با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک چند صفحه از فصل 13 مونده، سایه شوم کاملات، من اینو میخونم. فکر میکنم به فصل 14 هم برسیم امروز.
در خدمتتون. خواهش می‌کنم.
اعتصاب معلمان بر روحیه متزلزل شاه تأثیری عمیق به جا گذاشت. در این حال دولت کندی را هم از اوضاع ایران نگرانتر از گذشته کرد. بالاخره اینکه همین اعتصاب و پیامدهایش دولت شریف امامی را سرنگون کرد. در دوم ماه می 1961، 12 اردیبهشت 1340، نزدیک به 50,000 نفر در تهران اعتصاب کردند. علاوه بر معلمان، دانشجویان هم به صف تظاهر کنندگان پیوسته بودند. نیروهای انتظامی در تقابل با اعتصابیون آتش گشودند و یک نفر به نام دکتر خانعلی به قتل رسید. این مرگ جنبش را حتی مصممتر و رادیکالتر کرد. شاه سخت نگران بود که کارگران و دیگر اقشار به صف معلمان و دانشجویان بپیوندند. اگر تظاهرات ادامه و گسترش می‌یافت، آنگاه چاره‌ای جز استفاده از ارتش نمی بود. شاه به روایاتی قابل اطمینان به ویژه از این نگران بود که شنیده بود اگر در چند روز آینده استفاده از ارتش ضرورت پیدا کند، امکان دارد که در صورت صدور دستور آتش کمتر از 50% سربازان فرمان را اجرا خواهند کرد. سفارت آمریکا در آن زمان به این نتیجه رسیده بود که اگر تظاهرات ادامه پیدا کند و اگر نیروهای انتظامی و ارتش از دستور تیراندازی به سوی تظاهر کنندگان سرپیچی کنند، آنگاه موقعیت رژیم شاه با خطراتی جدی روبرو خواهد بود. تلگرافی که از سفارت آمریکا در تهران مخابره شده بود و در آن از ابعاد تظاهرات روز سوم ماه می و از امکان سرپیچی نیروهای انتظامی از فرمان تیراندازی خبر می‌داد، آنقدر جدی و مهم تلقی شد که وقتی در ساعت 5 صبح به کاخ سفید رسید، کشیک مسئول و دیگر مقامات کاخ سفید مطمئن نبودند که آیا به خاطر تلگراف و اهمیتش باید کندی را از خواب بیدار کنند یا نه. بالاخره تصمیم گرفتند 2-3 ساعتی صبر کنند و به محض آغاز کارش در آن روز گزارش تحولات ایران را به اطلاع رئیس جمهور رساندند. این اخبار ذهن کندی را حتی مصممتر می‌کرد که باید در سیاست آمریکا با ایران بازاندیشی کند. به تالبوت اختیار داده شد که هیچ اصل و فرضی را غیر قابل تغییر نداند. به دیگر سخن برکناری شاه هم در صورت ضرور در دستور کار بود. یادداشتهایی که از جلسات کمیسیون تالبوت به جا مانده و جزئیات مذاکراتشان را از اول تا انجام کار در بر دارد و در آرشیو کندی یافتنی است، نشان می‌دهد که از قضا امکان برکناری شاه به جد مورد بررسی قرار گرفت. پس از مدتی گروه تالبوت یادداشتی برای کندی تدارک کرد. در آن اوضاع ایران از لحاظ وخامت با ویتنام مقایسه شده بود و در گزارش گفته شده بود که گرچه اوضاع ایران به اندازه ویتنام بر سر زبانها و در صدر اخبار نیست، اما ادامه سقوط اوضاع ایران در جهت هرج و مرج میتواند به شکستی همسنگ ویتنام شمالی منجر شود. به علاوه در گزارش آمده بود که نیروهای نیم غربگرا در مواضع استراتژیک در ایران قرار دارند، ولی آنها جملگی با شاه و هر آنچه به او مربوط است مخالفند. ولی مشروع مذاکرات کمیسیون تالبرت آشکارا نشان می‌دهد که اعضای گروه تا چه حد در افکارشان در باب ایران تحت تأثیر محاسبات جنگ سرد بودند. مرز طولانی مشترک ایران و شوروی دائم در پس ذهن و در نس مذاکراتشان بود. نگران بودند که برکنار کردن شاه یا هر نوع تغییر جدی دیگر ممکن است راه را برای نفوذ شوروی باز کند. به علاوه میان نهادهای مختلفی که هر کدام در کمیسیون عضوی داشتند، از وزارت دفاع و امور خارجه تا سازمان سیا و کاخ سفید، در مورد سیاست درست در ایران و نحوه برخورد با شاه اختلاف نظرهای جدی وجود داشت. به همین خاطر هم کمیسیون تالبورت پس از شرحی مفصل از اوضاع ایران و نارضایتی‌های مردم به رئیس جمهور توصیه کرد که بهترین سیاست آمریکا این است که حتی الامکان شکافی را که بین شاه و طبقه متوسط پدیدار شده پر کند و شاه را تحت فشار بگذارد که به یک انقلاب کنترل شده همت کند. در تهران تظاهرات معلمان هر روز گسترده‌تر می‌شد. شواهد حکایت از آن داشت که چه بسا انقلاب غیر قابل کنترلی که آمریکا از آن نگران بود به وقوع بپیوندد. شاه به ویژه از این نگران بود که نیروهای جبهه ملی و کارگران قرار بود در تظاهرات پنجم ماه می به معلمان بپیوندند. حدود نیمه شب روز سوم ماه می شاه که سخت نگران و مضطرب بود، شریف امامی را به کاخ فراخواند. نصیری که در آن زمان رئیس پلیس بود و علوی کیا معاون ساواک هم به کاخ فرا خوانده شدند. شاه به حضار در آن جلسه خبر داد که اطلاعاتی به دست دولت رسیده و حکایت از آن دارد که معلمان اعتصابگر برانند که مراسم به خاک سپردن دکتر خان علی را به مستمسکی برای خشونت و تحریک شمار حتی بیشتری از مردم بدل کنند. شاه از نیروهای انتظامی خواست که در تاریکی شب از همه امکانات خود استفاده کنند و نگذارند جسد دکتر خان علی به دست تظاهر کنندگان بیفتد. نصیری به شاه اطمینان داد که پلیس تحت امرش همه جوانب قضایا را تحت کنترل دارد و اقدامات لازم را هم برای دست نیافتن مخالفان به جسد خان علی انجام داده است. ادعا کرده بود یک سرهنگ سازمان امنیت ارشد فامیل خان علی است و اضافه کرد که به او دستور خواهد داد که جنازه را ببرند قم دفن کنند. ولی نصیری نتوانست به وعده هایی که به شاه داده بود عمل کند. تظاهر کنندگان آن روز جسد خان علی را در اختیار داشتند و آن را در پی مراسمی پرشکوه به خاک سپردند. شریف امامی کل ماجرا را توطئه‌ای پیچیده علیه خودش می دانست. در تاریخ شفاهی هاروارد شریف امامی انتقادات فراوانی بر شاه وارد می کند. گاه لحن گفتارش و تندی انتقاداتش شگفتی می آفریند، به ویژه از آن رو که او در 20 سال آخر سلطنت شاه از نزدیکترین معتمدان او به شمار می رفت. نه تنها ریاست بنیاد پهلوی و ریاست سنا را به عهده داشت، بلکه گفته می شد از روابط نزدیک و ویژه‌ای با شاه برخوردار است. برای مدتی یکی از دخترانش هم به شاه و دربار نزدیک بود و در برخی از مهمانی ها شرکت میکرد. تظاهرات روز چهارم ماه می شاه را سخت نگران کرد. حتی به روایت سفارت آمریکا آنقدر عصبانی و نگران بود که به فکر فرار از کشور افتاد. آن شب بالاخره شریف امامی را وادار به استعفا کرد. در دیدارش با شاه که برای تسلیم استعفانامه‌اش صورت گرفته بود، شریف امامی به لحنی تند و حتی پرخاش جویانه با شاه صحبت کرد. در جلسه آن روز مجلس بسیاری از نمایندگان مجلس شریف امامی را به زبانی تند و زننده مورد نقد و حمله قرار داده بودند. او را مسئول قتل خان علی معرفی می کردند، خواستار تحقیق فوری در این زمینه بودند. شریف امامی گمان داشت که این حملات بدون اشاره و اجازه شاه متصور نبود و قاعدتاً حق هم با او بود. احساس میکرد شاه به او خیانت کرده، مستعجل شده بود و چاره جز استعفا نمیدید. معتقد بود علت واقعی تظاهراتی که علیهش به راه افتاده بود مخالفتش با طرح‌های آمریکایی بود. وقتی که آن شب به دیدار شاه رفت، او را خسته و مضطرب، نگران و بی‌تحرک یافت. فشار تحولات چند ماه اخیر بر چهرهش و بر سلوکش در طول آن روز تأثیر گذاشته بود. شریف امامی صبح به صورت قهر از مجلس خارج شده بود. با معتقد بود رئیس مجلس سردار فاخر حکمت هم در این دسیسه ها دستی داشت. میگوید بعد از جلسه بلافاصله به منزل رفت و استعفایش را نوشت. وقتی اندکی بعد او را از طرف شاه به کاخ دعوت کردند، اول از رفتن امتناع کرد. وقتی بالاخره به کاخ مرمر رفت و استعفایش را تقدیم شاه کرد، گویا شاه از عبارتی در متن استعفا خوشش نیامده بود. پرسیده بود این عبارت دو پهلو را چرا نوشتید؟ به توصیه شاه عبارت دو پهلو را عوض کرد و شاه پس از تشکر از خدماتش او را راهی منزلش کرد. البته روایت شریف امامی از روایت تیمسار علوی کیا از این دیدار اندکی متفاوت است. علوی کیا بیرون در منتظر دیدار شاه بود و به روایت او شریف امامی به لحنی تند با شاه صحبت کرده بود. گفته بود اگر می‌خواستید استعفا بدهم کافی بود می‌گفتید، چرا این بلا را در مجلس بر سرم آوردید؟ از مدت‌ها پیش امینی منتظر تلفنی بود که می‌دانست او را به دربار دعوت خواهد کرد و شاه پست نخست وزیری را که امینی سالها در انتظارش بود به او پیشنهاد خواهد کرد. با دوستان نزدیکش در مورد چند و چون مذاکره‌اش با شاه وقتی که تلفن معهود او را به دیدار شاه فرا خواند مشاوره و مذاکره کرده بود. همه به او میگفتند که باید محکم بایستد و امتیازی به شاه ندهد. میگفتند شاه در موقعیتی متزلزل است و لاجرم امینی باید از او امتیازات فراوانی بخواهد. در دیدارش با شاه امینی تاکید کرد که پست نخست وزیری را در صورتی خواهد پذیرفت که از اختیارات گسترده‌ای برخوردار شود. شاه در عین موافقت با این اختیارات حق انتصاب وزرای امور خارجه کشور که پلیس زیر نظرش بود و وزارت جنگ که امور ارتش در اختیارش بود را برای خود محفوظ داشت. ساواک هم که در اختیارش بود ارتش را در کف داشت و با انتصاب 3 وزیر کلیدی حتی در دوران امینی قدرت شاه به مراتب بیش از آن چیزی بود که در قانون اساسی آمده بود. از سوی شاه می‌خواست ببیند نخست وزیر تازه قدرت طلبش چه خواهد کرد و از سوی دیگر نگران و مشتاق دیدارش با رئیس جمهور جدید آمریکا بود. بخش 14 نخست وزیر حراف. قربان، خردمندان هرگز از دشواری‌های حاضرشان نمی‌گریزند بلکه حاضرند که این دشواری‌ها را از راه بردارند. شکسپیر، ریچارد دوم. علی امینی شباهت‌هایی به پولونیوس نخست وزیر پرحرف نمایشنامه هملت شکسپیر داشت. از همان نخستین سخنرانیش به عنوان نخست وزیر رغبتش به پرحرفی روشن شد. حرافیش برای طنزنویسانی که در آن زمان می‌خواستند به تلویح یا تصریح از او و دولتش انتقاد کنند به یکی از مایه‌های همیشگی بدل شده بود. می‌گفتند حرف و سخن را مرهم زخم فقر و بیکاری می‌انگارند. بالاخره هم شاه عباراتی از یکی از سخنرانی‌های امینی را مستمسکی برای حمله دائمی به او قرار داد. امینی گفته بود که اقتصاد ایران ورشکسته است و شاه هم در مقابل او را به گفتار کلماتی متهم کرد که دست کم نشان بی سیاستی و بی تدبیری او بود و حتی می توانست حمل بر خیانتش نیز دانست. واقعیت این است که وقتی امینی چیزی به این مضمون گفت اقتصاد ایران به راستی ورشکسته بود. اگر وام های چند ده میلیونی آمریکا نمی بود گاه دولت حتی از پرداخت حقوق کارمندان هم عاجز بود. ولی از یک جنبه دیگر شاید حق با شاه بود. می توان گفت که حتی اگر حق با امینی بود که بود، اعلان ورشکستگی یک مملکت از سوی نخست وزیر آن صرفاً به دور باطل این خرابی وضع اقتصاد دامن می زند. اگر سرمایه‌داری حتی در فکر این بود که در ایران فعالیتی بیاغازد، چه بسا که بعد از چنین کلماتی آن هم از زبان نخست وزیر از آن منصرف می شد. در این حال شکی هم به گمانم نباید داشت که نفرت شاه از امینی دیرینه تر از این عبارت بحث‌انگیزش بود و ریشه در خون و در سیاست داشت. امینی خون قاجار در شریان داشت. نوه یکی از پادشاهان قاجار بود. مادرش فخرالدوله را رضا شاه یکی از قدرتمندترین زنان قاجار می دانست. شایعه است که گفته بود فخرالدوله تنها مردی است که از خانواده قاجار برآمده. نه تنها در سیاست با تدبیر و بلند پرواز، بلکه در اقتصاد هم پیشتاز بود، در حالی که اکثر زنان خانواده های اشرافی آن زمان کسب و کار را دون شأن زنانه خود می دانستند. فخرالدوله از این گونه فعالیت ها ابایی نداشت و کسر شأنش نمی دانست. و همین خاطر هم اولین سرویس تاکسی تلفنی ایران را به راه انداخت. در میان صاحبان زر و زور آن زمان دوستانی بیشمار داشت و از این شبکه گسترده برای پیشبرد امور سیاسی فرزند دلبندش علی بهره می جست. صندلی صدارت را بخشی از میراث خانوادگیش می شمرد و عزم جزم کرده بود که این افتخار را بار دیگر به خانوادهش و به طور مشخص به علی امینی بازگرداند. گرچه همین خون قاجار برای گلالود کردن روابط شاه با امینی کفایت می کرد، اما مسائل سیاسی حتی شاید بیشتر از سوابق خانوادگی به تیره شدن این روابط کمک کرد. شاه هرگز به امینی اعتماد پیدا نکرد. او را سخت جاه طلب و فرصت طلب می‌دانست و معتقد بود به شکلی آشکارا آدم آمریکایی ها بود. در سلوک و سرشت سیاسی امینی و توانش در بندبازی سیاسی همین بس که بین سال 1950 تا 1955، 1329 تا 1334 که شاه یکی از خطیرترین دوره‌های سیاسی زندگیش را می‌گذراند و با سه نخست وزیر پرقدرت یعنی مصدق، قوام و تیمسار زاهدی دست و پنجه نرم می‌کرد، علی امینی عضو کابینه هر سه نفر بود. زمانی از نوچه‌های قوام به شمار می‌رفت و با مصدق و زاهدی هم خویشاوندی خانوادگی داشت. رابطه‌اش با زاهدی شاید از آن دو نفر دیگر سردتر بود. از سوی رابطه خانوادگیشان دورتر بود و از سوی دیگر پیوند سیاسیشان هم بیشتر از سر مصلحت بود. جنم سیاسی و شاید فرصت طلبی سیاسی امینی را میتوان از جمله در این واقعیت سراغ کرد که او دیر یا زود علیه هر سه نخست وزیر مذکور برخاست. او صندلی صدارت را میخواست و به کمک مادرش که او هم چیزی جز نخست وزیری را برازنده پسر عزیز دردانه‌اش نمی‌دانست، پیوسته در پی نیل به این هدف بود. در روز 28 مرداد به محض آنکه تیمسار زاهدی مرکز دولت نوپای خود را در دانشکده افسری برپا کرد، فخرالدوله به او زنگی زد و گفت علیش را مبادا فراموش کند. زاهدی تازه دستن در کار تعیین قطعی اعضای کابینه‌اش بود. برای امینی اما پستی در نظر نگرفته بود، ولی بخت یار امینی بود. از طرفی زاهدی می‌خواست هر چه زودتر کابینه را تکمیل کند و از طرفی دیگر بسیاری از کسانی که پستی برایشان تعیین شده بود بعد از 25 مرداد فرار کرده بودند و در غروب 28 مرداد هنوز آفتابی نشده بودند. بالاخره بعد از آن که کاندیدای اول و دوم وزارت دارایی قایم از آب در آمدند، زاهدی علی امینی را برای این پست برگزید، ولی شاه هرگز این روایت را نپذیرفت. حتی در روزی که بعد از فرارش از ایران به تهران برمیگشت، در فرودگاه نارضایتی خود را از انتصاب امینی اعلان کرد. در اولین دیدارش با سفیر آمریکا مدعی شد که امینی را دولت آمریکا به کابینه تحمیل کرده و با آنکه سفیر با قاطعیت این اتهام را رد کرد، شاه کماکان به گمان خود باقی ماند. چند ماه بعد از 28 مرداد شاه روزی از امینی پرسید که آیا در انتظار روزی نیست که نخست وزیر خواهد بود؟ امینی جوابی محتاطانه داد. می‌دانست که نباید اشتیاق فراوانی نشان دهد. در این حال می‌دانست که انکار این آرزو هم پذیرفتنی نیست و شک شاه را حتی بیشتر تقویت خواهد کرد. ولی احتیاط امینی کارآمد نبود. شاه بلافاصله پرسش دیگری مطرح کرد. می‌خواست بداند که آیا به مقامی بالاتر از نخست وزیری چشم دارد؟ مراد و انگیزه شاه از این پرسش کاملا روشن بود. او نیز چون پدرش رضا شاه همیشه نگران این بود که بقایای خاندان قاجار دائم در توطئه اند که تاج و تخت را باز پس بگیرند. این واقعیت که امینی آمال سیاسی بلند پروازانه داشت و وزارت صرف را کافی نمی دانست بر نگرانی های شاه می افزود. شگفت این که در مهاجرت حتی پس از این که شاه از نزدیک دیده بود که در واپسین ماهای سلطنتش امینی تا چه حد صادقانه برای بقای وی می کوشید، باز هم در خاطراتش به زبانی گزنده از امینی یاد می کند و او را آدم آمریکایی ها می خواند. ولی در دوران کندی امینی به رغم بی‌اعتمادی دیرینه شاه نسبت به او، بی‌اعتمادی که ماجرای کودتای قرنه‌ای صرفاً تشدیدش کرده بود، او را در قیاس با جبهه ملی کم خطرتر می‌دانست. شاه در آن زمان از طرف آمریکا تحت فشار بود که با جبهه ملی از سر آشتی درآید و برخی از آنان را به شرکت در کابینه ائتلافی دعوت کند. حتی پس از انتصاب امینی به نخست وزیری فشار آمریکایی‌ها برای آشتی با جبهه ادامه پیدا کرد، اما نه شاه رغبتی به چنین آشتی کنانی داشت و نه اکثریت رهبران جبهه ملی. دکتر مصدق هنوز در احمدآباد در حصر خانگی بود و خاطره 28 مرداد و آنچه به گمان جبهه ملی کودتای آمریکا و انگلیس علیه دولت دموکراتیک مصدق بود در ذهنشان زنده بود. گرچه جبهه ملی به ظاهر نماینده طبقه متوسط ایران بود و گرچه از زمان ارسطو باور اهل نظر این بود و هست که طبقه متوسط به لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعیش از افراط و تفریط احتراز می کند و حزم و احتیاط و میانه روی را بر خشم و انقلاب و افراط رجحان می گذارد، اما در آن سالها و نیز در ماهای پیش از انقلاب اکثریت رهبران جبهه ملی منزه طلبی افراطی را بر مصلحت‌گرایی اعتدالی ترجیح دادند. در دوران سخت حساس دهه 40 از میان رهبران جبهه ملی تنها یک نفر بود که آشکارا می گفت وحدت با شاه به رغم همه کاستی‌های رژیمش بر همراهی و همدستی با روحانیون که به گمانش بی تردید ارتجاعی تر از شاه بودند ترجیح دارد. در تنقید از رهبران جبهه ملی می گفت اینها حتی کفایت عوام فریبی را هم ندارند، بلکه فریفته عوامند. به جای رهبری حرکت دموکراتیک مردم دنبال روی نیروهای مرتجعی می شوند که عوام فریبی پیشه کردند. شاه هم به نوبه خود از جبهه ملی دلخوشی نداشت. در ذهن او هم خاطره 28 مرداد و ماهای پس از آن زنده بود. از هر فرصتی استفاده می کرد تا جبهه ملی، رهبرانش و به ویژه مصدق را مورد حمله قرار داد. از جمله مایه های همیشگی حملاتش به جبهه ملی یکی هم این بود که آنها با پیشوری و جدایی طلبان هم پیاله و هم پیمان شدند. می گفت در ظاهر دم از استقلال می زنند، اما در خفا از سیاهی شب بهره می جویند و با نمایندگان دول خارجی دیدار می کنند. می گفت اینها هستند که می روند با فلان روزنامه نویس آمریکایی حرف می زنند، استفاده می برند، پولها را می برند، مقاطعه ها را می برند و تمام سمپاشی ها را می کنند، چه در داخل و چه در خارج. بیان که از مصدق نامی ببرد، می گفت من از آن شخص حمایت کردم، اما بعد همین شخص اقتصاد مملکت را از بین برد. در دیداری خصوصی با سفیر آمریکا که در منزل علم صورت گرفت، با قاطعیت مخالفت خود را با روی کار آوردن جبهه ملی اعلان کرد. می گفت دولتی متشکل از سران جبهه جاده صاف کن کمونیست ها خواهد بود. می گفت سران جبهه به رغم آنچه در ظاهر می گویند تنها یک هدف دارند و آن هم تسخیر قدرت است. به علاوه معتقد بود تشکیلات جبهه ملی به شکل خطرناکی به دست عوامل نفوذی کمونیست افتاده است. علاوه بر این استدلال قدیمی که جبهه ملی صرفاً راه را برای حزب توده و شوروی هم را بار خواهد کرد، استدلالی که از قضا اول از همه انگلیس‌ها از آن علیه مصدق استفاده کردند، شاه در سال 1961-1340 استدلال دیگری هم علیه ائتلاف با آنها ارائه می کرد. بارها در آن یکی دو سال به مقامات آمریکایی و انگلیسی می گفت در ایران شاه همواره کانون قدرت بوده است. می گفت بدون پادشاهی قدر قدرت مملکت از هم می پاشد. به علاوه می دانست که دولت کندی خواستار انجام اصلاحاتی در ایران است و به همین خاطر شاه چندین بار به سفیر آمریکا و بعدها به خود کندی گفت که اگر قرار باشد در ایران اصلاحاتی واقعی صورت گیرد، تنها شاه است که از پس انجام این امر مهم برمی آید. بالاخره اینکه در این یکی دو سال چندین بار به مقامات آمریکایی تأکید کرد که استعفا را بر ابقای نقشی صرفا نمادین رجحان می گذارد. و همین دلایل بود که برای شاه برگماردن امینی در قیاس با شرکت در ائتلافی با جبهه ملی کم زیانتر و کم دردسرتر جلوه می‌کرد. شاید همین بدبینی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها بود که سبب شد امینی و دوستان و مشاورانش از اینکه بالاخره در ماه می 1961 اردیبهشت 1340 شاه به نخست وزیری خصم دیرینش علی امینی تن درداد حیرت کردند. شگفت این که امینی عمری در انتظار آن تلفن و دعوت به کاخ و انتصاب به نخست وزیری نشسته بود. با این حال وقتی بالاخره نوبتش رسید، به گفته سفیر آمریکا هم از لحاظ داشتن برنامه عملی و هم فراهم آوردن هسته‌ای از انسان‌های قابلی که بتوانند این برنامه را به مرحله اجرا درآورند، به طور تعجب‌آوری ناآماده بود. گرچه در دیدارش با شاه خواستار استقلال عمل و قدرت بیشتر شده بود، در این حال پذیرفته بود که سه وزیر کلیدی کابینه، وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر جنگ را شاه تعیین کند. بقیه کابینه هم با عجله تعیین شد. اعضای جبهه ملی هیچ کدام حاضر به همکاری با کابینه جدید نشدند. تنها کسی که از جبهه به کابینه پیوست، آن هم در مقام فردی مستقل نه عضو جبهه، غلام حسین فریور بود. حتی او هم دیری نپایید و ظاهراً در اثر فشار همرزمان سابقش در جبهه چاره‌ای جز استعفا نداشت. بقیه اعضای کابینه هم ترکیبی بودند از تکنوکرات‌های خوشنام، یکی دو کمونیست و سوسیالیست سابق و سیاستمدارانی کهنه‌کار. در پانویس نوشته شده در متن انگلیسی کتاب صورتبندی عبارت من از ترکیب کابینه نادقیق بود. دکتر جهانگیر آموزگار در نقدی که بر کتاب نوشت به این نکته اشاره کرد و من هم در برگردان فارسی آن عبارت را اصلاح کردم. از تذکر ایشان ممنونم. ادامه متن. یکی از جنجالی ترین وزرا نورالدین علموتی بود که به سمت وزارت دادگستری منصوب شد. او در جوانی عضو گروه کمونیستی پرآوازه 53 نفر بود که رهبریش را دکتر تقی ارانی به عهده داشت و جملگی در دوران رضاشاه بازداشت و محاکمه شدند. قرار بود با حضور علموتی در وزارت دادگستری کار مبارزه با فساد به طوری جدی و به شکلی مورد اعتماد مردم دنبال شود. گفته می شد حتی اعضای خاندان سلطنتی هم از مسئولیت برخوردار نخواهند بود. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید که بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای آینده.
خواهش میکنم، خسته نباشید.
شما بخیر، متشکرم.
لطف کردید.
خدا حافظ همگی.
قربان شما.